سلام آقای حمید، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکر. اجازه بدید که دیروز که لطف کردید یک بخشی رو که یه خود طولانی هم بود پخش کردید، فصل سوم رسیدیم به فصل چهارم جلد دوم دونکی شد.
بله،
اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
متشکر. فصل چهارم در باب این که سانکو پانزا به سوالات پاسخ می‌دهد و مشکلات سامسون کاراسکو دانشجو را روشن می‌سازد و نیز درباره سایر حوادثی که شایسته است دانسته شود و گفته آید. سانکو به خانه دونکیشوت بازگشت و گفتگوی قبل را از سر گرفت و گفت: از آنچه جناب آقای سامسون گفت چون این برمی آید که می خواست بداند خر من کی و چگونه و به دست چه کسی به سرقت رفت. من در جواب عرض می کنم که همان شب که ما از دست دیوانخانه سنت هرماندا می گریختیم، پس از حادثه، یا بهتر بگویم پس از سانحه برخورد با محکومین به اعمال شاقه، یا برخورد با جنازه‌ای که به سگوی می بردند، من و اربابم در اعماق جنگلی فرو رفتیم. آنجا در حالی که اربابم به نیزه خود تکیه زده بود و من نیز بر خر خود نشسته بودم و در حالی که هر دو از طوفان‌های حوادثی که بر سرمان آمده بود خسته و خرد و خمیر بودیم، مانند اینکه چهار تشک پر به زیر خود انداخته باشیم، به خواب رفت. و اما من چنان به خواب سنگینی فرو رفته بودم که دزد طرار از سر فرصت به من نزدیک شد و چهار تیر چوبین به زیر چهار گوشه پالان زد، چنان که من همچنان بر سر پالان سواره ماندم و سپس بیان که متوجه شوم خر را از زیر پای من کشید. دونکیشوت گفت: این کاری بسیار ساده و آسان و در دنیا تازگی ندارد، چنان که نظیر همین ماجرا بر سر ساکریپان آمد. توضیح آن که در آن هنگام که وی در کار محاصره آلبراک بود، آن دزد نامدار که برونل نام داشت همین نیرنگ را به کار برد و اسب ساکریپان را از زیر پای او دزدید. مانویز رجوع شود به کتاب رولان خشمگین، ترانه 27 یادداشت دکتر باردن. ادامه داستان. سانکو گفت: روز شد و من همین که تکان خوردم و بیدار شدم، چوبها از زیر پالان در رفت و من سخت بر زمین افتادم. سپس به جستجوی خر خود برخواستم و او را نیافتم. آنگاه عشق در چشمانم حلقه زد و چنان بنای ناله و شیون و زاری گذاشتم که اگر مؤلف داستان ما در کتاب خود اشاره به اون موضوع نکرده باشد، میتواند مدعی شود که نکته مهمی را مسکوت گذاشته. باری نمیدانم چند روز از این ماجرا گذشته بود که در حین همراهی با شاهزاده خانم میکو میکونا، یک روز خر خود را باز شناختم و دیدم که ژینس دو پاسامون، آن دزد و راهزن مشهور، بر آن نشسته است و این راهزن خطرناک را من و اربابم از زنجیر سنت هرمانداد نجات بخشیده بود. تامسون گفت: اشتباه کتاب در اینجا نیست، بلکه در آنجاست که مؤلف قبل از پیدا شدن خر میگوید سانکو سوار بر همان خر راه میپیمود. سانکو گفت: در این مورد من نمیتوانم عرضی بکنم جز این که بگویم مؤلف اشتباه کرده یا شاید غفلتی از طرف مطبعه شده باشد. تامسون گفت: بیشک چنین است. حال بگویید ببینم که با آن صد اشرفی چه کردی. سانکو گفت: من آنها را از کیسه بیرون آوردم و خرج خود و زن و فرزندان خود کردم. همان پول موجب شد که زنم تا به تحمل آن همه راه پیمایی ها و مسافرت هایی را که من در خدمت اربابم دون کیشوت انجام داده بودم بیاورد، و اگر پس از آن غیبت دراز بیخر و بیپول به خانه باز میگشتم به این آسانی دست از سرم بر نمی داشت. به هر حال اگر توضیحاتی بیش از این از من بخواهند حاضرم حتی به شخص شاه نیز جواب بدهم. ضمناً خواهش میکنم که در صدد بازخواست درباره آنچه با خود آورده و خرج کرده ام بر نیایی، زیرا اگر بنا باشد به جای چوب و چماخایی که در این سفر خورده ام به من پول بدهید، بر فرض که هر چوبی را 4 مراودی حساب بیشتر قیمت تکنید، 100 اشرفی دیگر نیز باید بپردازید تا بهای نصف کتک های خورده را به من داده باشید. بنابراین بهتران که هر کس پای خود را به قدر گلیم خیش دراز کند و کاری به بیش و کم و نیک و بد مردم نداشته باشد. پانویس اصل جمله این است: هر کس دست به شکم خود بگذارد و در صدد بر نیاید که سفید را به جای سیاه و سیاه را به جای سفید بگیرد. ادامه داستان: زیرا هر کس چنان است که خداوند او را آفریده است و شاید از آن نیز بدتر باشد. کاراسکو گفت: من خواهم کوشید که مؤلف داستان را باخبر کنم تا اگر خواست بار دوم کتابش را به طبع برساند فراموش نکند که مطالب سانکوی مهربان را در آن بیاورد، و مسلماً این توضیحات کتاب او را به درجه‌ای بالاتر از آنچه هست خواهد رسانید. دون کیشوت گفت: جناب دانشجو، آیا در این داستان اشتباه دیگری هم هست که لازم به تصحیح باشد؟ دانشجو گفت: مسلماً هست، ولی تصحیحی مهمتر از اینها که گفتیم ضرورت ندارد. دون کیشوت پرسید: آیا مؤلف وعده جلد دوم داستان خود را نیز داده است؟ تامسون گفت: بلی، یقیناً در فکر تدارک جلد دومی نیز برای کتاب خود هست. لیکن میگوید که هنوز بر شرح ماجراهای بعد از آن دست نیافته و نمیداند که در نزد چه کسی موجود است. به همین جهت ما در تردیدیم و نمیدانیم آیا جلد دومی منتشر خواهد شد یا نه. به هر حال از یک طرف به عللی که ذکر شد، و از طرف دیگر به خاطر اینکه گروهی میگویند هیچ وقت نشده است که جلد دوم اثری خوب از آب درآید، و گروهی دیگر میگویند از اعمال دون کیشوت هر چه نوشتند کافی است، تصور نمی رود که جلد دوم این کتاب منتشر گردد. با این وصف گروهی از مردم هستند که جنبه نشاط و خوشدلی ایشان بر جنبه حزن و تأثرشان می‌چربد. این اشخاص می‌گویند باز هنرنمایی‌های دیگری از دون کیشوت برای ما نقل کنید، باز دون کیشوت را به حرکت وادارید و سانکو را به سخن درآورید، و هر چه باشد ما خرسند و شادمان خواهیم شد. دون کیشوت پرسید: مؤلف خود چه تصمیمی دارد؟ سامسون گفت: چه تصمیمی دارد؟ تصمیم او این است که به محض اینکه شرح باقی داستان را که اکنون با سعی و کوشش تمام در جستجوی آن است بیابد، آنها را تنظیم کند و اول به خاطر سودی که ممکن است از این کار عایدش شود، و سپس به خاطر مدح و تمجیدی که ممکن است در این راه بشنود، برای چاپ به مطبعه بدهد. دانکو پرسید: چطور؟ مؤلف بیش از هر چیز چشم به پول و به سود دارد. با این وصف اگر چیز خوبی از کار در می آورد بسیار عجیب خواهد بود. کار مؤلف در این صورت شبیه به کار خیاطی خواهد بود که بخواهد برای شب عید پاک لباس برای مردم حاضر کند، و چون این خیاطی جز سرهمبندی و بددوزی کاری نخواهد کرد. به علاوه اصولا عقیده من بر این است که هر کاری که با عجله و شتاب انجام گرفت به کمال مطلوب نخواهد رسید. بنابراین به این جناب آقای عرب مغربی یا نمیدانم چه بگویید که هر چه ممکن است مراقب و هوشیار کار خود باشد، زیرا من و اربابم از مصالح حوادث و ماجراهای گوناگون پهلوانی چندان گچ و آهک بر سر ماله او بگذاریم که وی نه تنها قادر به پیفکندن کتاب دوم شود، بلکه صد کتاب دیگر نیز بسازد. بیگمان مردک چنین میپندارد که ما در اینجا بر بستر نرم لمیده ایم و وقت را به بتالت میگذرانیم. عجب خیال باطلی! ای کاش می آمد و می دید که ما چند مرد حلاجی. پانویس: اصل جمله این است، بیاید و پاهای ما را در کوره آهنگری بگذارد تا ببیند که از کدام پا ما را قلقلک می آید. مترجم فارسی ادامه داستان: چیزی که من می توانم بگویم این است که اگر ارباب من نصیحت مرا می شنید، ما تا کنون بار دیگر سر به دشت و صحرا نهاده و به دفع مظالم و جبران بیدادگری ها برخواسته بود، چنان که این طریقه شیوه پهلوانان سرگردان است. هنوز سانکو از گفتن این سخنان فراغت نیافته بود که صدای شیهه روسیناند به گوش رسید. دون کیشوت شیهه اسب خود را به فال نیک گرفت و بر آن شد که در ظرف 3 یا 4 روز دیگر باز از خانه بیرون زند. پانویس در مورد به فال نیک گرفتن شیهه اسب. یادداشت لویی ویراردو با ترجمه فرانسوی: بعد از حادثه شیهه کشیدن اسب داریوش بزرگ که او را به سلطنت ایران رسانید و شیهه کشیدن اسب دنیس خودکامه که او را به پادشاهی سیراکوز بشارت داد، قصه پردازان و خرافاتیان شیهه کشیدن اسب را همواره به فال نیک گرفتند. در واقع علت شیهه کشیدن اسب دون کیشوت این بوده که از وقت جو دادنش گذشته بودند. ادامه داستان: پهلوان تصمیم خود را با دانشجو در میان نهاد و با وی مشورت کرد که سفر پهلوانی خود را از کجا و از کدام سو آغاز کند. دانشجو گفت که بقیده من بهتر آن که اول به کشور آراگون بروید و خود را به شهر ساراگوس برسانید، چه چندی نخواهد گذشت که در آن شهر به مناسبت روزهای عید مبارک سن جورج مسابقات پهلوانی مهمی دایر خواهد و حضرت عالی خواهید توانست در آن مسابقات شرکت جویید. و در میان پهلوانان آراگون نام و آوازه‌ای کسب کنید و این مسلم است که پیروزی بر پهلوانان آراگون به مثابه پیروزی بر تمام پهلوانان جهان خواهد بود. دانشجو تصمیم دون کیشوت را به عنوان اینکه تصمیمی شرافتمندانه و ارزنده است ستود و به وی توصیه کرد که جانب حزم و احتیاط را بیشتر نگاه دارد و با خیشتنداری و تدبیر بیشتری با خطرها مواجه شود، چه دیگر حیات او متعلق به خود وی نیست، بلکه از آن بیچارگانی است که به بازوی توانای او نیازمندند تا پهلوان ایشان را در بدبختی و سیه روزی یاری کند و به حمایت آنان بخشد. سانکو فریاد برآورد که جناب سامسون، به خدا از این حرف هاست که من پناه به شیطان میبرم. شما چه خیال کرده اید؟ ارباب من مانند کودک ولگرد شکمویی که به 10-12 گلابی شاه میده برفتد به 100 مرد مسلح حمله میکند و همه را از پای در میآورد. با این وصف جناب دانشجو، حق با شماست. حمله برای خود موقعی دارد و عقب نشینی موقعی، و انسان نباید همیشه پیش بتازد و فریاد بزند که تانتیاگو بعد اسپانیا، پانویس دکتر باردن. این فریادی است که سربازان اسپانیایی در جنگ با اعراب از سینه برمی‌کشیدند و حمله می‌کردند. و معنی آن این است که سانتیاگو از آن ماست و از آن پس اسپانیا را خواهیم گرفت. ادامه داستان. از این گذشته، چنان که من شنیدم و اگر حافظم یاری کند گویا از ارباب خود شنیده باشم، اصولاً ما بین بزدلی و جسارت شجاعت قرار گرفته. اگر چنین باشد، من هرگز نمیخواهم که اربابم بی جهت از میدان بگریزد و همچنین نمیخواهم که در آن هنگام که حمله جنون محض است به حمله پردازد. به خصوص من به ارباب عزیز خود اعلام می کنم که اگر بخواهد مرا همراه خود ببرد، من به این شرط حاضرم در خدمت او بروم که وظایف و تکالیف مربوط به جنگ را خود شخصا بر عهده بگیرد. من مسئولیت و تعهدی جز مراقبت و پرستاری از وجود محترم ایشان تقبل نخواهم کرد، یعنی فقط مسئله قضا و نظافت ایشان را به عهده خواهم گرفت. از این جهات که عرض کردم، من حاضرم از صمیم قلب به ایشان خدمت کنم، ولی اگر تصور کنید که من شمشیر به دست خواهم گرفت و با سپاهیان دشمن ولو مردمی رذل و فرومایه باشند جنگ خواهم کرد، اشتباه محض. پانویس در مورد اصطلاح از صمیم قلب، مترجم فارسی نوشته، در متن اصلی نوشته است مثل فرشته. ادامه داستان. جناب سامسون، من هرگز مدعی نیستم که باید شهرت و آوازه دلاوران و جنگاوران را به دست آورم، بلکه هم من بر این است که از زمره بهترین و شریفترین مهترانی باشم که تا کنون به پهلوانان سرگردان جهان خدمت کردم. حال اگر ارباب من دونکی شد به پاس خدمات متعدد و پرارجی که به ایشان کردم بخواهند یکی از جزایری را که خود مدعیند در دوران زندگی پرماجرای خیش به دست خواهند آورد به من بدهند، از این لطف و عنایت ایشان فوق‌العاده سپاسگزار خواهم بود. و اگر هم ندهند، من مردی هستم که لخت و عور به جهان آمدم و انسان در زندگی جز به خدا به هیچ کس نباید توکل کند. باور کنید که طعم نان رعیتی به مذاق من مانند طعم نان حکومت و شاید از آن نیز خوشتر باشد. از کجا معلوم که در این گونه حکومت ها شیطان رجیم پا در پای من نپیچد و مرا نلغزاند و بر زمین نیندازد و دندانهای مرا نشکند. من از مادر که زاییدم فردی عادی به نام سانکو بودم و گمان میکنم که چنین نیز بمیرم. لیکن با این همه اگر دری به تخت خورد و بی هیچ رنج و زحمت و خطری خداوند عالم جزیره‌ای یا چیزی نظیر آن به من رسانید، من آنقدر احمق و بیشعور نیستم که از قبول آن امتناع ورزم. زیرا این مثل نیز هست که میگویند وقتی تو را گوساله‌ای دادند افسارش را به گردنش ببند و اگر نعمتی رسید آن را درون خانه کن. دانشجو گفت: رفیق سانکو، سخن گفتن تو مانند واعظان منبر است. با این وصف به خداوند و به ارباب خود دونکی شد امیدوار باش و بدان که ارباب نه تنها جزیره بلکه کشوری به تو خواهد بخشید. سانکو گفت: ولی لطف ارباب من در همین حدود یا بیشتر یا کمتر خواهد بود و من می توانم به جرأت خدمت جناب کاراسکو عرض کنم که اگر ارباب کشوری به من عطا فرماید جای دوری نخواهد. پانویس در متن اصلی نوشته است اگر ارباب کشوری به من عطا فرماید آن را در کیسه سوراخی نریختند. ادامه داستان. نبض من به دست خودم است و آنقدر تندرستی و سلامت در خود یافتم که بتوانم کشورها را اداره کنم و بر جزیره ها فرمان برانم. و من این نکته را بارها به حضور ارباب خود عرض کردم. تامسون گفت: ولی سانکو، بدان و آگاه باش که جاه و جلال خلق و خوی آدمی را ضایع و تباه گرداند و شاید که تو وقتی خود را حاکم دیدی مادرت را نیز نشناسی. سانکو گفت: این خصیصه از آن مردمی پست و فرومایه است که زیر بوته به عمل آمده باشند، نه از آن کسانی همچون من که روحشان را 4 انگشت پیه مسیحیت گرفتند. اصطلاح زیر بوته بیرون نیامدن، پانویس، اصل جمله این است: در زیر برگ کلم از مادر زاییده باشد. ادامه داستان. شما قدری اخلاق مرا بیازمایید تا ببینید که من نسبت به هیچ کس ترشرویی و بدخلقی نخواهم کرد. دون کیشوت گفت: خدا کند که چنین باشد. باید دید که وقتی پای حکومت به میان آمد چه خواهد شد. و این نیز چندان دور نیست، زیرا من همکنون حکومت تو را به دو چشم خود می‌بینم. همین که پهلوان از گفتن این سخنان فراغت یافت، از دانشجو خواهش کرد که اگر طبع شعر دارد غزلی درباره وداع از معشوق عزیزش دلسینه دوتوبوزو برای او بسراید تا آن اشعار را به حضور وی بفرستد و مخصوصاً بکوشد که آن غزل موشح باشد، یعنی هر بیتی از آن با یکی از حروف نام دلسینه دوتوبوزو آغاز شود، چنانکه در پایان وقتی حروف اول اشعار را جمع کنند نام دلسینه دوتوبوزو به دست آید. دانشجو گفت: هرچند من شاعری به نام نیستم، زیرا چنانکه گویند در سراسر اسپانیا بجز سه شاعر و نیم نمیتوان یافت، لیکن از سرودن آن اشعار مضایقه نخواهم کرد. پانویس: منظور سروانتس از نیم شاعر احتمالاً اشاره به خودش است و این سخن را از راه تواضع و شکست نفسی گفته. ادامه داد: با این وصف به نظر من مشکل بزرگی در راه سرودن این اشعار وجود دارد و آن اینکه نام دلسینه دوتوبوزو از 17 حرف ترکیب یافته است و من اگر بخواهم 4 رباعی بسازم که 16 مصرع باشد، 1 حرف از نام او زائد خواهد بود و اگر 4 قطعه مخمس بسازم 20 مصرع خواهد بود و 3 حرف کم خواهم آورد. بنابراین ناگزیرم از این که یکی از حروف اسم او را به تناسب اهمیت حذف کنم و نام دلسینه دوتوبوزو را در 4 رباعی که 16 مصرع باشد بگنجانم. توضیح مترجم در پانویس: نام دلسینه دوتوبوزو در تحریر اسپانیایی 17 حرف و در فرانسه 16 حرف و در فارسی 15 حرف. ادامه داستان. دون کیشوت گفت: به هر حال نام او باید واضح و کامل باشد، چه اگر نباشد هیچ زنی باور نخواهد کرد که این اشعار را به خاطر دلسینه سرودند. ما بین ایشان توافق نظر از هر جهت حاصل گردید و موعد حرکت را به 8 روز بعد محول کردند. دون کیشوت به دانشجو توصیه کرد که این خبر را مکتوم نگاه دارد و به خصوص 1 کلمه از آن را با کشیش استاد نیکولای دلاک و کدبانو و خواهرزادش در میان نگذارد تا مبادا ایشان مانع اجرای تصمیم ستوده و نیکوی او شود. کاراسکو قول داد که چنین کند و از خدمت دون کیشوت کسب اجازه مرخصی کرد و ضمناً از او خواست که هر تصادف خوب یا بدی که پیش آمد به محض به دست آمدن فرصت وی را با خبر سازد. هر سه از هم جدا شدند و سانکو به خانه رفت تا تدارک سفر تازه را ببیند. خب این فصل چهارم اینجا تموم شد آقای حمید، وقت اونم تموم شد. اجازه بدید فصل پنجم رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر از لطفتون. تا فردا خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه. فردا در خدمت شما هستم.
متشکر. خداحافظ.